بنده امیدی هستم محمد حسین، با افتخار به نمایندگی از همکاران محترمم تهیه کننده حسین فهیمی پور، سردبیر جناب دکتر محمد خانی، صدا بردار محسن کریمی و هماهنگی سینا محمد حسن با شما خواهم بود در بازار تهران. تا ساعت 14:10 بازار تهران گشوده است. در صورت تعطیلی ما را در شبکه‌های اجتماعی در کانال بازار تهران مشاور رسمی سرمایه این عنوان کانال ماست که شناسش ما از بازار تهران یک دنبال کنید تا از جریان بازار عقب نمونید. و اما امروز تابلوی اعلان نرخ طلا، سکه، دلار، سهام عدالت و دارایی کم. اسباب کشی به خانه های هوایی یا خانه های کوچک مقیاس در گفت و شنود با معاون شهرسازی و معماری شهرداری. صنایع دستی و دست هایی که در کارند، به روایت پروانه حیدری، رئیس صنایع دستی استان تهران. صداهای مکتوب شنوندگان در بخش نظرسنجی پیامکی برنامه. روابط عمومی سخنگو جایگزین روابط عمومی بی صدا. و راه کلاهبرداری را مسدود کنید در بخش پلیس اقتصادی. با بازار تهران لطفاً همراه باشید. امروز هم برای ما پیامک ارسال کنید به شماره 30094 و در نظرسنجیمون شرکت کنید. اگه پول مدیریت مالی خونه دست خانوم ها باشه، فکر میکنید که یک، در بورس سرمایه گذاری میکنن، دو، به خرید اوراق مشارکت اقدام میکنن، سه، طلا و سکه میخرن، چهار، در بانک پس انداز میکنن. تکرار میکنم، اگه پول مدیریت مالی خونه دست خانم ها باشه، به نظر شما در بورس سرمایه گذاری میکنن، به خرید اوراق مشارکت اقدام میکنن، طلا و سکه میخرن یا در بانک پس انداز میکنن؟ 30094. اطلاع رسانی.
شعار هفته دفاع مقدس امسال شعاری پرمغز و درس آموز است. ما قوی هستیم.
ما قوی هستیم و عقب نمی نشینیم. آقای محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس.
این همان منطقی است که باعث شکست‌های امروز دشمنان مردم ایران شده است. به عنوان مثال در خصوص همین اقدامات اخیر آمریکا نیز باید تأکید کرد که به دلیل اقتدار و ایستادگی مردم ایران، دشمن به آنچه می‌خواست نرسید، ولی نباید این شکست‌های حقوقی و سیاسی آمریکا دلخوش باشیم و فراموش کنیم که دشمن ظالم ما در صورت ادامه یافتن برخی غفلت‌ها گام به گام در تشدید تحریم‌ها جلوتر می‌آید تا به نظام تحریم‌ها شکل جدیدی بدهد.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
جهش 10 برابری در تولید باتری‌های صنعتی کشور امروز محقق شد.
در این طرح ما یک جهش 10 برابری داریم.
امیر حاتمی صبح امروز در آیین بهره‌برداری بزرگترین مجتمع تولید باتری صنعتی کشور.
10 میلیون آمپر ساعت تولید قبلی امروز به 180 میلیون آمپر ساعت افزوده شده که بخش قابل توجهی از نیاز کشور و همینطور تمام نیازهای حوزه نیروهای مسلح و صنایع دفاعی رو پاسخگو خواهد بود. با این کار بزرگ که تماماً به دست متخصصین و کارکنان سازمان توان با همکاری شرکت‌های مختلف و دانشگاه‌های مختلف انجام شده یک صرفه‌جویی ارزی قابل توجه در ایجاد این خط تولید حدود 40 میلیون دلار و همینطور در تولید این باتری‌ها سالانه 30 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی خواهد بود. رونمایی دیگری در مورد توربین بادی متوسط ما امروز داشتیم که اون هم یک دستاورد قابل توجه برای کشور هست، با توجه به اینکه کشور ما امکان استفاده از انرژی پاک رو چه در حوزه خورشیدی چه در حوزه بادی داره. این هم میتونه یک دستاورد با ارزش باشه که برای مجموعه های نظامی و همینطور مجموعه غیر نظامی بسیار بسیار حائز اهمیت است.
انتخاب شما برنامه بازار است از شبکه رادیویی تهران.
ما در بسیاری از زمینه‌های دفاعی خودکفا هستیم و حتی توان صادرات نیز داریم.
ما به لطف خدا در 40 سال گذشته، بازم به خاطر تحریم‌های آمریکا، بعضیا میگن که مثلا یک نشانش اینه که اروپا به ما سلاح بفروشه. اروپایی‌ها از اول انقلاب تا حالا به ما سلاح نفروختن.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه:
یعنی اون وقتی هم که تحریم قطعنامه 1929 علیه ما در واقع سال 89 اومده، انقلاب سال 57 بوده، ما 8 سال درگیر جنگ تحمیلی بودیم، یک فرایند و یک پویشی رو ایجاد کردن با فشار به اسم باسنار که به دست ایران سلاح نرسه در طول جنگ تحمیلی. لذا اونها که ما سلاح نمیفروختن، به لطف خدا و با تلاش بزرگان ما در نیروهای مسلح، ما توانستیم در بسیاری موارد خودکفا باشیم. در مواردی که نیاز به خریدهای تسلیحاتی داریم، از این به بعد محدودیت سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد برداشته میشه و کشورها این اجازه رو دارن که با ایران معامله تسلیحاتی بکنن. از این به بعد ما میتوانیم نیازهای خودمون رو از کشورهایی که با ما ارتباط راهبردی دارن، مثل روسیه، مثل چین، برآورده بکنیم اونجایی که ما نیاز داریم. ما به حمد الله همونطور که عرض کردم در بسیاری از زمینه‌های دفاعی خودکفا هستیم، حتی توان صادرات سلاح داریم. در جایی هم که نیاز داریم میتوانیم از این به بعد از این کشورها خریداری کنیم و بعید میدونم که تحریم‌های ثانویه آمریکا مانعی برای این کشورها باشه.
نبض بازار از رادیو تهران، هر روز 13:30 تا 14:10 بازار تهران.
بریم سراغ تالار بورس تا لحظات دیگه. البته شما همچنان بازار تهران رو دارید دنبال میکنید، نظرسنجیمون رو فراموش نکنید. امروز سوالمون اینه: اگه پول و مدیریت مالی خونه دست خانوم ها باشه، فکر میکنید در بورس سرمایه گذاری میکنن، به خرید اوراق مشارکت اقدام میکنن، طلا و سکه میخرن، یا اینکه در بانک پس انداز میکنن؟ پاسخ رو ارسال کنید به 30094. ما منتظر شما هستیم. اینجا موج اف ام، ردیف 94، بازار تهران. بورس امروز شاخص کل 1,652,242 واحد در پایان معاملات بود و البته 47,251 واحد کاهش، و شاخص هموزن هم 422,008 واحد که 5,618 واحد کاهش داشت. و حالا آقای سیاوش وکیلی، فعال سابق بازار سرمایه و مدیر محترم روابط عمومی سازمان بورس، با ما هستند در بازار تهران. سلام به شما جناب وکیلی.
سلام جناب آقای امیدی، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی خوش اومدید. آقای وکیلی، روابط عمومی سخنگو یا روابط عمومی خاموش و بی صدا، کدوم با منطق روابط عمومی به نظر شما سازگارتره؟
هر دوتاش.
چطور؟
بستگی به زمانش داره که بعضی جاها بایستی که فقط کار انجام داد و خود کار بهترین سخنگو هست که نتایج کار در واقع بیاد فرهنگسازی بشه. و بعضی جا هم که برای اینکه مردم عزیزمون به منابع رسمی و مستقل و قابل اعتماد در واقع دسترسی پیدا بکنن، با استیکر اتومی صداش بلند باشه.
آخه روابط عمومی مگه وظیفش فقط ارتباط با مردم نیست؟ یعنی وظیفه دیگه هم داره؟
بله، فرهنگ سازی. من روابط عمومی وظایف خیلی زیادی داره. سه تا ما اینجا تارگت گذاشتیم برای روابط عمومیمون، که البته میدونیم ما مجموعی هستیم که یک دو تا شرکت زیر مجموعه هم داریم که با ما همکاری میکنن.
بله.
و کلی ارکان بازار سرمایه. ما سه تا شعار در روابط عمومی داریم که شاید کلمه شعار اشتباه کردم استفاده کردم.
سه هدف داریم.
سه تا هدف و وظیفه داریم.
خوب.
آموزش، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی. هر کاری که در حوزه روابط عمومی شکل میگیره بر محور این سه تا آموزش و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است که انجام میشه.
یعنی وقتی اطلاع رسانی خیلی ازش خبری نیست یا ارتباط با مردم کم رنگ تر میشه، داری تو حوزه آموزش و فرهنگ سازی فعالیت میکنی، درسته؟
اون داریم فعالیت میکنیم. اطلاع رسانی امروز خوشبختانه ارکان دارن کاملا در واقع این وظیفه دارن به دوش میکشن و هر جام که لازم میشه ما ورود میکنیم و این اگر نقصی و ضعفی وجود داره این هماهنگیام با کانال در واقع روابط عمومی بورس انجام میشه. مصاحبه‌هایی که دوستانمون در شرکت بورس، در فرا بورس، سپرده‌گذاری، فناوری انجام میدن همش حاصل هماهنگیایی است که در واقع صورت میگیره.
پس الان باید یه مرکز مشاوره‌ای برای سهامدارای تازه وارد که تفلکی‌ها تو عزا و عروسی سرشون بریده میشه ایجاد شده باشه در سازمان بورس تا ارتقای دانش بورسیشون یه فکری براش بشه، درسته؟
درسته. و این کار با اینکه در گذشتم انجام میشد ولی خودمون اذعان داریم و اعتقاد داریم که کم بوده و بایستی که این زیاد بشه که تا مردم عزیزمون با یه سری اطلاعات کاملا موثق و در واقع حرفه‌ای وارد این بازار شده.
خب اتفاق افتاده الان یا قراره که بیفته؟
آقای امیدی، اتفاقی که افتاده یه مقدار نقش ورود مستقیم به بازار سرمایه بنا به بحث‌های ساختاری که در بازار سرمایه ما وجود داره و همگان و جناب عالی و سایر دوستان میدونن و اون آی پی او ها یا عرض اولیه هستن که تبدیل به یک روش خاصی شده که گریزناپذیره و از یه نظرم در هر سال خوبه. آخرین آی پی که انجام شد بالای 5 میلیون مشارکت داشتن و نشانگر در واقع اهمیت و نگاه مردم به بازار سرمایه است. اما لازم است که در ادامه ما کنارش ابزارهای دیگه منو بیشتر به مردم عزیزمون معرفی کنیم.
بله.
و همون روش‌های در واقع غیر مستقیم ورود به بازار سرمایه هستن که میتونن در واقع به این شکل از خدمات شرکت‌های در واقع سبدگردان و صندوق های سرمایه گذاری که خیلی خوب الان اینا در واقع رشد پیدا کردن و زیر نظر ارکان سازمان هستن، حسابرس دارن، متولی دارن، اینا خدماتشون برای مردم عزیز ما یه مقدار اونجور که باید شاید در واقع روشن نیست.
آقای وکیلی، شما نزدیک هستید به بازار سرمایه، خبر حال خوب کنی دارین که ما نداریم؟
خبر حال خوب کن این هستش که یه مقدار به اون مصوبه شورای عالی بورس در پنجشنبه 20 شهریور کمتر پرداخته شد. شورای عالی بورس اونجا بعد از یک جلسه سنگین چندین ساعته آیین‌نامه‌ای رو در واقع تصویب کرد تحت عنوان حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران.
بله.
که شایدم یه مقدار آمدانه بود یا رسانه توجهش بهش جلب نشد، ولی کلیه در واقع ارکان بازار سرمایه با همکاری خیلی خوبی که با ناشرین و شرکت ها شکل گرفته، ما دیگه به سمت در واقع حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران به شکل الزام‌آور حرکت کردیم. آیا مودی عزیز، بر اساس این آیین‌نامه مفهوم بازارگردانی و بازارسازی دیگه دل بخواهی و حسب در واقع انتخاب و رأی و در واقع تمایل شرکت ها نیست، داره به یک فعالیت الزام‌آور تبدیل میشه.
بله.
و شما استحضار دارین اینا حتی هر چقدر منابع مالی اگه تزریق بشه بیاد به بازاره، بیاد در هر صورت ممکنه منابع مالی به همون ترتیب هم در دوران خاصی آهنگ خروج از بازار سرمایه در پیش بگیرن. ولی بله. نهادها که مستقر میشن میدونن که اینا بر اساس قانون تشکیل میشن و مدت عمر اونا نامحدوده. دیگه الان فقط هم برای سهام بزرگ اینا نیست، تارگتی که گذاشته شده 80-90% ناشرین پذیرفته شده در سازمان بورس و در بازار سرمایه کشور ما باعثی که نهاد بازارساز و بازارگردان رو داشته باشند. بسیار امیدوار هستیم که با فعال شدن و نقش کلیدی این نهادها ما شاهد در واقع صیانت بیشتر از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران عزیزمون در بازار باشیم و بازار به سمت ثبات بخشی بیشتری حرکت کنه.
آقای وکیلی، قرار نیست یه گزارش تشریحی از عملکرد حقوقی ها منتشر بشه؟ چون که الان همه میدونیم که موظف شدن به صیانت از بازار سرمایه و حمایت از بازار سرمایه، بهتر بگم الان خیلی از سهامدارا این انتظار رو دارن یه گزارشی از عملکرد اینها که ببینیم چطوری حمایت کردن از بازار سرمایه با توجه به اینکه موظف بودن به این کار. این
گزارش منتشر نمیشه. صیانتشون بهتر از حمایته.
خب
حمایت برای کسایی که مشکل دارن. واژه حمایت، واژه صیانتتون رو من بیشتر میپسندم.
خب صیانت
و از این بیشتر استفاده کنین. حقوقی ها ببینین یک جریان و فرایندی هست که داره شکل میگیره. خودتون میدونین که بر اساس ساختار در واقع قانونی اینا هیئت مدیره های مستقل دارن، ذینفعان متعددی دارن، ولی میتونم این نوید قول رو به شما بدم که هر روز طیف گسترده ای از اینا با سازوکارهایی که تدوین شده در بازار رو دارن رصد میکنن.
بله.
و شما شاهد هستین که در واقع هی اینا دارن این فعالیت هاشون تو بازار گسترش میدن. از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم. موضوع بسیار درستی رو مطرح کردین. لازم استش که این نقشه بیشتر رسانه‌ای بشه و جهت اطلاع مردم این اطلاع رسانه بیشتر صورت بگیره که دوستان و سهامداران عزیز در واقع به این نکته برسن که این کارهایی که عنوان شده در حال بله. انجام هست.
اینو میدونید چرا عرض کردم؟ چون هنوز زمزمه هایی هست در متن و حاشیه بازار سرمایه که میگن آقا حقوقی ها وفای به عهد نکردن، حقوقی ها میوه ها رو چیدن نشستن تماشا، حقوقی ها سر تناب اصلاح و ول نمی کنن. واقعا آقای وکیلی قدرت حقوقی ها از یه سازمان ناظر به نام بورس آیا بیشتره یا اینکه نه اینها شایعه ای بیش نیست؟
ببینین اصلا این ساختار، میدونین که سازمان بورس یک نهاد رگولاتوریه. نهاد رگولاتوری
تنظیم کننده
است. سازمان بورس که دستش پول و نمیدونم سهم نیست که، سهامدار که جایی نیست با،
و البته خب ناظر هم هست دیگه. سازمان بورس
ناظر هست و با یه سری ابزارها در جهت تنظیم بازار و کمک به نقشه‌بندی سهام داره کمک میکنه. ما بزرگترین هر در واقع منظرمون اینه که نقشه‌بندی سهام رو برای مردم عزیز فراهم کنیم. اما اینکه ارزندگی چی هستش مقوله است که هر سهامدار با توجه به پروفایل ریسک خودش انتخاب میکنه از پکیجایی که در بازار وجود داره. ما نهایت تلاشمون رو برای حفظ سرزندگی و نقشه‌بندی بازار به کار میبریم، البته که کنارش با ابزارهای نظارتی. بله. اینو به این سمتی در واقع داریم هدایت میکنیم که اون دغدغه‌هایی که شما فرمودین مردم کمتر داشته باشن.
آقای وکیلی الان پس همینو میتونیم بگیم موفق نبودید دیگه متاسفانه، چون الان نقد شوندگی اگه بخوایم فقط مثال بزنیم متاسفانه محقق نشده. باید تو صفحه فروش وایسن آیا بتونن بفروشن آیا
نکنیم. هنوز حجم معاملات در واقع نشون میده که 10-15 هزار میلیارد تومان در روز معامله میشه. این بی‌انصافی است بگیم که موفق نشدیم و 0-1 ببینیم.
یعنی خودتون راضی هستین الان؟
نقایصی وجود داره، محدودیتایی وجود داره، ولی من ترندش رو مثبت میبینم. وقتی اعضای شورای عالی بورس میشینن با 13 تا عضو ثابت و 2 تا عضو ناظر 4-5 ساعت متوالی کلی ارکان رو به خط میکنن در جهت همین الزام سازی، کارهای فرهنگی و پایه میدونین کارهای یک شبه و انقلابی نیستن.
بله.
زمان خودشو در واقع میطلبه.
ولی خب باید زودتر میرفتیم سراغش، یعنی وقتی قرار بود که احتمالاً مسئولان خودشون مطلع بودن که بناس مردم رو سوق بدن اینطوری به سمت بازار سرمایه، کاش پیشترش این فرهنگ سازی و کارهای ریشه‌ای که شما اشاره می‌کنی انجام شه. حالا البته خوشحالم که همین حالا هم می‌فرمایید آغاز شده، امیدوارم نتایجش رو ببینیم. آقای وکیلی، پیام معاملات این روزای بورس چیه؟ آیا واقعا بورس حالش خوب شده، داره رو به جلو حرکت میکنه، یا یعنی اینکه قرار مدام بین شاخصایی که نسبتا هم دیگه معلومه برای همه رفت و آمد داشته باشه؟ الان چیه فاز بورس؟ میگن مردم چیه، بورس خوابه، میخواد بریزه، اصلاح رویش، چه اتفاقی قرار میفته؟
در واقع میگن که سرمایه مثل یک آهوست، بسیار تیز پاس و با کوچکترین و همه در واقع تبادلات و تراکنش ها رو به شدت و با دقت زیر نظر داره. آنچه که هست پاسی که از سمت همه باید بیان، میدونه زینفای مختلفی در بازار وجود دارن، ما نباید این سه تا زل و سه تا مثلث وجود دارن، سه زل یک مثلث در بازار هستن، سامداران عزیز هستن و حقوقی ها و ناشرین هستن و این ورم در واقع دولت و نهادهای ناظر. این هر ستا ما اگر موضوع رو به سمت یکی از این اضلاع فقط ببریم، راهو به اشتباه رفتیم. هر ستا ضلع باید در راستای همافزایی همدیگه کار کنن و من از کلام شما میتونم اینو بگم که پالس مثبتیه، چون داره در واقع این هماهنگی ها هر روز داره بهتر میشه. سهامداران ما با مقوله فرهنگ سازی
خوبه، ما جوابونو گرفتیم، پس مثبته در مجموع نظر.
حقوقی ها دارن بیشتر، سهامداران عمده در واقع دارن بیشتر مشارکت میکنن.
ولی الان همین چند وقتی هم که آقای وکیلی، همین چند وقت اخیر که یه ذره وضع بازار خوب شد، البته امروز دوباره اصلا خوب نبود، بازم حقیقی ها بودن که پول داشتن می آوردن، حقوقی ها شد حقیقی داشت از حقوقی حمایت میکرد.
ببینید اینا یه گزاره هستش که من برمیگردم به اون فرمایش شما، شاید منبعت ما یه سرفستی رو با همکاری شما رسانه‌های عزیز بذاریم که اینا رو در واقع نشون میدیم. شما میدونید ما بازار ما هنوزم 80% مارکت کپ در اختیار حقوقی ها و سهامداران عمده است.
بله.
این که بگیم سهامداران عمده بازار خالی کردن رفتن، حقیقت مطلب میگم جهت اطلاع شما و شنوندگان عزیز، این کار شدنی نیست. این عددا خیلی بزرگ هستن. حالا ممکنه دچار یه سری نوساناتی میشه، اینو قبول دارم، یا کم و زیادش بعضی جاها شاید آنجور که باید و شاید باشه انجام نمیشه، ولی قطع بدونین که سهامداران عمده یک پارچه واسطادن و محل کسب و کارشونه.
خیلی خب، و سوال پایانی آقای وکیلی، سوال پایانی، وقتتون بیشتر از این نمیگیرم، چرا بورس ما این همه تشکیلات داره؟ همه جای دنیا سازمان‌های اداره کننده کوچیکن، چابکن، ولی الان شما مثلا تو ساختمان ونک هستید فکر کنم، درسته؟
بله.
بعد تالار بورس سعادت آباد، بورس کالا و انرژی، مکان دیگه فرا بورس، جدا از اینا، این همه تشکیلات مجزا، کارهای موازی، مثلا 6 تا مدیر روابط عمومی حالا با کارمندانشون تو 6 ساختمان جدا از هم، الان چرا تجمیع نمیشید؟ اصلا صداتون به هم دیگه میرسه؟ حداقل روابط عمومی.
ببینید الان واقعیتش اینه که از نظر حاکمیتی ما یه دونه سازمان بورس داریم با یه 3-4 تا شرکتی که وظیفه هاشون یه مقدار با هم دیگه قابل تجانس و جمع شدن نیست، مثل مثلا سپرده‌گذاری دیتا هافتش که کار فنی انجام میده.
بله.
اما آنچه که شرکت بورس و شرکت فرا بورس دیده میشه، اینا خودشون شرکتن، ناشرن و در بورس حاضر هستن. یعنی الان ساختمان سعادت آباد و ساختمان دیدار، اینا هر دوتاشون که شرکت بورس و شرکت فرا بورس ما، در بازار حاضر هستن، شرکتن.
یعنی موازی با هم نیستید، درسته؟ اینا همه فعالیت موازی کاری نمیشه، اینا مجزا
نیستن، اینا خود توی شرکت هم با هیئت مدیره ها و سهامداران خاص خودشون، و خیلی از مردم حتی در این دوتا شرکت سهامدارن.
یه سوال بانمکم، یکی از شنونده ها برامون فرستاده، پرسیده که آقا اراده کی در اداره بورس قوی تره، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد یا رئیس بورس؟ در یک کلمه اینو پاسخ بدین لطفا.
یه بار دیگه بپرسین.
گفتن اراده کی در اداره بورس قوی تره، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد یا رئیس بورس؟
واقعیتی که هستش
یه کلمه آقا،
که الان اصطلاحی در شیمی است به نام ظروف مرتبطه.
آها.
که همه ظروف به هم وصل هستن و همه این ارکانهایی که شما نام بردین صادقانه بهتون میتونم بگم که اینا به هم وصلن.
کدوم بیشتر؟ کدوم یه ذره بیشتر؟
سوال خوب شاید این باشه که هارمونی اینا تا چه میزان با هم دیگه و هماهنگیشون برقراره. سوال خوب اینه. آها. اگر جاهای ضعف داریم یعنی هر کدوم از اینا نقش دارن.
ولی به نظر من وکیلی سوال خوب، سوال خوب بعد آقای واعظی هم تازه به عنوان یکی از گزینه‌ها اضافه می‌کردیم.
اگه که به عنوان سردمدار مثلا سیاست‌های پولی بانک مرکزی قطعاً تصمیماتش بر بازار سرمایه مؤثره. این ظروف مرتبطه به هم بستن. سهامداران عزیز ما که اونور نشستن مؤثر هستن بر فضایی که بر بازار سرمایه حاکم.
من متشکرم از شما.
مؤثر هستش. همه با هم مؤثرن. واقعاً نمیشه
زنده باشه.
تحقیق وزنی در واقع خاصی به هر یک از عزیزان.
انشالله که همه بتونن به سهم خودشون نقشی مثبت ایفا کنن. هم بله. شما هم جناب قالیباف در گفتگو برنامه ما نوید روزهای مثبت دادن برای بورس. انشالله که شرمنده مردم نشیم و این اتفاق روی بده. ممنونم از شما جناب آقای سیاوش وکیلی، مدیر محترم روابط عمومی سازمان بورس، گفتگو کردن با بازار تهران. همین حالا در بازار تهران سرهنگ سهراب بهرامی جانشین رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا مهمان ما هستن. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید. چون پیش از گفتگو با شما در مورد بورس صحبت میکردیم و این روزها بحث سیگنال فروشی در بازار سرمایه در کانالهای مختلف در صفحات اجتماعی بسیار داغ هستش، بفرمایید که پلیس امنیت اقتصادی آیا اصلا وارد چنین حوزه‌ای میشه برای برخورد؟ اصلا قانونی هست این بحث سیگنال فروشی یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی،
ارادتمندم،
مجری توانمند و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور و بالاخص در تهران. در جواب فرمایش شما
عرض کردم
دیگه تفاهم‌نامه‌ای که سال 1998 ما بین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و پلیس امنیت اقتصادی منعقد شد، یک سری همکاری های مشترک ما شروع کردیم و همکاران ما در خدمت دوستان در سازمان بورس هستند و هر جایی هم تخلفی مشاهده بشه با هماهنگی مرجع محترم قضایی حتما برخورد انجام میشه.
بسیار خب. جناب سرهنگ، هر بار که بازار مطالعاتی میشه به ویژه در حوزه ارز و سکه و طلا، خب خیلی وقتا میبینیم پلیس هم وارد میدان میشه، برخی هم دستگیر میشن و سالهای سالی که ما داریم این روند رو مشاهده میکنیم. سوالم از حضور شما اینه که با توجه به اینکه این اتفاق خیلی دیگه تکراری شده در بازار ما، حداقل روندش کاهشی نشده، البته میدونم که وظیفه پلیس احتمالاً ریشه یابی این موضوع نیست و شما باید برید و برخورد بکنید، اما حالا آمارهایی که با توجه به میزان دستگیری ها دارید، حداقل این روند کاهشی نبوده؟
خدمتتون عرض کنم در سنوات گذشتم از من خاطرم از 92 93 و حتی قبل از اونم هر موقعی که مشکلات عرض پیش می اومد، یک بخشیشو متوجه دلالان خیابون منوچهری و پاساژ افشار و سبز میدان می دونستن.
بله.
ما هم به درخواست بانک مرکزی می اومدیم، اون افراد رو شناسایی می کردیم، افرادی که شاخص‌تر بودن تسکیر می شدن، تحویل مرجع محترم قضایی می شدن. ولی ما درست بفرماییم واقعیت هم این است که این برخوردها مرحله آخر کار هست.
بله.
عنوان یک مسکن عمل میکنه. اصل موضوع اون بسترهایی که این مشکلات پیش میاریم، بسترها باید از بین بره که این موضوعات دیگه شاهدش نباشیم. ما با بانک مرکزی جلسات متعددی داریم.
بله.
خدمت دوستان اون آسیب شناسی هایی رو که انجام دادیم، از فرایند هایی که مشکلزا هست خدمت دوستان عرض کردیم که به امید خدا اون فرایند های مشکلزا رو اصلاح بکنن که کمتر شاهد همچین موضوعاتی باشیم.
ایشالله که اتفاق حتما روی بده. خیلی ها الان منتظر هستن از شما نکته‌ای رو دریافت کنن برای اینکه آگاه‌تر بشن، سرشون کلاه نره. من میخوام ازتون خواهش کنم که ما بگین تازه‌ترین شگرد کلاهبرداران حالا در فضای اقتصاد کشور چی هستش برای اینکه مردم هوشیارتر بشن.
عرض خدمتتون که در موضوعات که پلیس امنیت اقتصادی برمیگرده، که ما بیشتر هم چندین مرحله قبلا هم خدمت مردم عزیزمون عرض کردیم، بحث